الله الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 406، سطر چهارم، استاد مردی، جلسه 198، مورخه 18/12/77. الحمد لله رب العالمين، ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيت السيدين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل: لا إشكال في تعيين الأزهار لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين، وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعيينه ربما لا يخلو عن خفائه. در این فصل مرحوم آخوند یک نکته کلی رو بیان می کنند. موضوع این بحث و این نکته این است که می فرمایند اگر ما دو دلیل متنافی داشته باشیم، جمع بین این دو دلیل راحت است. ظاهر رو بر ازهر حمل می کنیم، مشکل برطرف میشه. و اما اگر ما بیش از دو دلیل متنافی داشته باشیم، مثلا مولای یک عامی رو ذکر کرده است، با فرض کنید سه تا مخصص، مثلا فرموده است یک بار اکرم العلماء، بعد با دلیل منفصل فرموده لا تکرم نحویین، یه بار دیگه فرموده لا تکرم الفلاسفه، بار سوم فرموده لا تکرم الاطباء. جمع بین این ادله متنافی چگونه است؟ مرحوم آخوند این موضوع رو به سه قسم تقسیم می کنند که در پایان فصل سه قسمش روشن می شه. فعلا اسمی از تقسیمات نمی برند. قبل از بیان حکم این اقسام یه مقدمه ای رو بیان می کنم. ما مقدمه این است که در باب عام و خاص خواندیم بین مخصص متصل و مخصص منفصل یه تفاوتی هست. اون تفاوت این است که مخصص متصل ظهور امر رو در عموم محدود میکنه، نمیگذاره عام در عموم ظهور پیدا کنه. مثل اکرم العلماء الا الفساق، از اول این عام ظهورش محدود است به عالم عادل، ولی در مخصص منفصل چون مخصص منفصل است عام ظهور داره در عموم و استعمال شده در عموم. مولا گفته اکرم العلماء، هیچ استثنایی نیاورده، عام ظهور در عموم داره، مخصص منفصل میاد ظهور عام رو دست نمیزنه. حجیت عام رو محدود میکنه، میگه این عامی که استعمال شد در عموم، در عموم حجت نیست. لا تکرم الفساق، فساق از تحت حجیت عام خارج است. پس نتیجه این مقدمه این شد مخصص منفصل ظهور عام رو محدود نمی کنه، بلکه محدود می کند حجیت عام رو. و الا این ذیل مقدمه رو دقت کنید، چون در همین بحثم مرحوم آخون بهش اشاره می کنند، در جلد اولم اشاره شده که می گیم بعد کجا. و الا اگر مخصص منفصل ظهور عام رو در عموم از بین ببره، معناش اینه که عام در معنای حقیقیش استعمال نشده. در باقی استعمال شده، در بقیه علما. این بقیه علما مراتبی داره. علماء غیر فاسق ممکنه 10,000 تا باشن. پس عام در معنای مجازی استعمال شده. مجازات مختلفه. آیا مراد تمام باقی مونده است؟ ثلث اینا، نصف باقی مونده مراده؟ مجازات متعدد است، بعد عام میشه مجمل. پس به این جهت است که ما میگیم مخصص منفصل به ظهور عام کاری نداره. حجیت عام رو محدود میکنه. خب دیگه حالا این مقدمه مفصل ترش رو خواستید ببینید، جلد اول کفایه، بحث عام و خاص، صفحه 336 و 338. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید. مرحوم فاضل نراقی استاد شیخ انصاری صاحب کتاب عوائد الایام، در کتاب عوائد عائده 40 صفحه 119 ایشون فرموده است اگر یک عام داشتیم و 3 خاص یا بیشتر، راه جمع بین اینها این است که یک عام رو ابتدا دایگ خاص بیاییم تخصیص بزنیم، اون خاصی که در زمان اول صادر شد، بعد این عام تخصیص خورده رو، عام محدود شده رو با خاص دوم محاسبه کنیم. اگر نسبتشون عام و خاص مطلق بود، باز عام رو دوباره تخصیص بزنیم، و اگر نسبت فرق کرده بود، مثلا این عام محدود شده با خاص دوم نسبتش شده بود عام و خاص منوج، در مورد اجتماع اینا با هم تعارض میکنه، یا باید به ترجیح عمل کنیم یا به تخییر. این کلام فاضل نراقی. حالا مثالشو بعد میزنیم، فعلا کلی مطلب روشن باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند این بیان مرحوم نراقی باطل است، بلکه راه این است ما همه این خاص ها رو در یک رتبه با عام غیر محدود می‌سنجیم، نسبتشون عام و خاص مطلق است، عام رو به هر سه خاص تخصیص میزن به یک بار و نتیجه این میشود در مثال ما میگیم مولا فرموده است علما رو اکرام کنید الا نحویین و اطباء و فلاسفه. هیچ عام و خاص من وجه هم درست نمیشه. سه مورد استثناء شده از خود عام. چرا اینجور باید استثناء بزنیم؟ به خاطر این که مرحوم آخوند می‌فرماید مخصص اول که عام رو تخصیص زد حجیتش رو محدود میکنه، نه ظهور عام رو. پس دلیل عام همچنان عام است، لذا مخصص دوم هم از خود عام استثناء میخوره. میگیم علما رو اکرام کن الا فلاسفه. دیگه کاری نداریم که نحویین هم قبلا تخصیص خورده. علما رو اکرام کن الا اطباء. پس به این شکل محذور برطرف شد، جمع بین ادله شد بدون هیچ مشکلی. نه هر مثالی که خوب بعد اجازه بدید بحث تخصیص اکثر میرسیم در پایان همین مورد بهش اشاره میکنه او در جای خودش بعد میرسیم بهش. دقت کنید عبارتو فصل لا اشکال فی تعیین الازهر لو کان فی البین اذا کان التعارض بین الاثنین. اشکالی نیست در این که ازهر کاملا مشخص میشه اگر ازهری در بین باشه، اگر تعارض بین دو تا دلیل باشه. اگه یک عام داشته باشیم و یک خاص، مطلب روشنه. خاص از هر عام رو حمل بر خاص میکنیم، مشکل برطرف میشه. و اما اذا کان بین زائد علیهما، اما اگر تنافی و تعارض بین زائد بر دو تا دلیل باشه، سه تا چهار تا دلیل داشته باشیم، یک عام داشته باشیم، سه تا مخصص داشته باشه، فتعینه ربما لا یخلو عن خفائه. پس تعیین ازهر چه بسا خالی از خفا نیست، ممکنه برای بعضی اشکال پیدا بشه که اینجا اظهر رو چطور تعیین کنیم، چطور این خواست‌ها رو حمل بر عام کنیم. ولذا وقع بعض الاعلام، لذا بعضی از اعلام مرحوم نرافی استاد شیخ انصاری وقع فی اشتباه و خطا، در اشتباه و خطا واقع شده که اوائل مرحوم نرافی کتاب به ظاهر کوچک ولی کتاب بسیار مفید و مهمی هست. این کتاب رو سعی کنید بگیرید داشته باشید. حالا نمیدونم چاپ جدیدم شده به شکل درست، ولی افست چاپ قدیمش هست. کتاب به نام عوائد، عائده، عائده، مثل قاعده، قاعدتون، قاعدتون، مثل قواعد شهید. کتاب عوائد اسمش، عائده، عائده، بحثای بسیار جالب اصولی، فقهی، رجالی رو مرحوم نراقی بحث میکنه، از جمله بحث ولایت فقیه رو به طور گسترده در یک بحثی از همین عوائدش مرحوم نراقی مطرح میکنه. در عائده 40 بحث عام و خاص رو مطرح میکنه، به مناسبت این بحث رو داره که مرحوم آخوند بهشون اشکال میکنن. لذا وقع بعض الاعلام در اشتباه و خطا، حیث و توهم. اشتباهیشون چیه؟ توهم فرموده است انهو ازا کان هنا که عامون و خصوصاتون، اگر عام میباشد با چند تا خاص و چند تا مخصص، وقت خصوصا به بعضی ها، عام به بعضی از این خصوصات تخصیص خورده شده بود، یعنی اول یک خاص وارد شده بود، مثلا کان لازم ملاحظت و نسبه بینه و بین سایر خصوصات، اون چی که لازمه مرحوم نراقی فرموده ملاحظه نسبت بین عام است و بین بقیه این خاص ها، خاص دوم و سوم، بعد از تخصیص عام رو به این بعض، ابتدا عام رو باید با خاص اول تخصیص بزنید، بعد این عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کنید. اگه عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کردیم، گاهی نسبت عوض میشه، به جای عام و خاص مطلق میشه عام و خاص منوج. فربما تنقلب و نسبه، گاهی نسبت منقلب میشود به عام و خاص منوج. عام محدود شده با خاص دوم اگه بسنجیم، گاهی نسبتش میشه عام و خاص منوج. وقتی عام مخاص منوج شد میشه باب تعارض. در مورد اجتماع باید یا به اخبار ترجیح عمل کنیم یا به اخبار تخییر، دیگه جمع عرفی نمیشه. فلابد من رعایت هذه النسبه، باید مراعات کنیم این نسبت رو بعد از تخصیص عام به خاص اول، و تقدیم الراجح منه و منها، و بعد مقدم بداریم راجح از این عام و از این خصوصات رو، بعد ببینیم آیا عام عرض کنم که رجحان داره یا این خاص رجحان داره، خاص دوم که عام محدود شده رو با او سنجیدیم. هر کدام رجحان داشت با او عمل کنیم. اول تخییر بینه او و بینها، یا مخیر باشیم بین عام و بین این خصوصات. لولم یکن هناک راجحون، اگر مرجعی نباشد اذن فتخیر. مرحوم نراقی فرموده عام محدود شده رو با خاص دوم میسنجیم، ممکنه نسبت عام و خاص منوج بشه، تنافی بشه و اخبار تخییر و ترجیح عمل کنیم. لا تقدیمها علی، نه اینکه تقدیم کنیم اون خصوصات رو بر این عام حتما که جمع عرفی کنیم. الا اذا کانت النسبه بعده على حالها، مگر اینکه نسبت بعد از این عرض کنم که تقدیم در حال خودش باشه، یعنی مگر اینکه باز عام محدود شده با خاص دوم رابطه شون عام خاص مطلق باشه که بازم خاص رو بر اون مقدم می‌داریم. و فیه مرحوم آخون می‌فرمان این جمع مرحوم نراقی باطله. ان النسبه انما هي بملاحظه الظهورات، مرحوم آخون می‌فرمایند این ترتیب بندی شما باطله. ابتدا عام رو به یک خاص تخصیص بزنید، بعد عام محدود شده رو با خاص دوم حساب کنید، این درست نیست. نسبت بین خصوصات و بین عام همانا این نسبت به ملاحظه ظهورات الفاظه، و تخصیص العام به مخصص منفصلین، این که عام تخصیص بخوره در مرتبه اول به یه مخصص منفصل، ولو کان قطعی، یا ولو این مخصص منفصل شما هم قطعی باشه، لا ینسلم به ظهور، اشاره به مقدمه است که ما توضیح دادیم، شکسته نمی شود با این تخصیص ظهور عام. ظهور عام محدود نشده، حجیتش محدود شده، وین سلم بهی حجیتو، ولو حجیت آن محدود شده ولی ظهورش به حال خودش باقی است. پس خاص دوم رو با اون عام کلی میسنجیم، نه با عام محدود شده. و لذالک یکون بعد از تخصیص حجت هم فی الباقی، لذا آن بعد از تخصیص حجت در بقیه است. نمیتونید بگید آن استعمال شده در عرض کنم خصوصات مراتبی داره، استعمال مجازیه، نه، میگیم آن در عموم استعمال شده لذا حجته. لذالک آن بعد از تخصیص حجت در باقی است، لأصالت عموم آن به نسبه به اون عرض کنم که تخصیص لا یقال ان الان بعد تخصیصه. بفرم اگر ظهور عام باقی نباشه، حالا در لایقال توضیح بیشتری داده میشه، اگر ظهور عام باقی نباشه لا محاله شما خواهید گفت که این عام در کدام مرتبه از مراتب تخصیص ظهور داره، چون مراتب تخصیص مختلفه. شما میگید مولا فرموده اکثر العلماء، مراد مولا از این العلماء عام نیست، یعنی این لفظ استعمال در عموم نشده. خب لفظ وقتی در عموم استعمال نشده بود، مراتب خصوصات مختلفه. خب پس مراد مولا این لفظ در چه مرتبه ای از این مراتب خصوصات استعمال شده؟ آیا مراد مولا که عام نیست، فرض کنید علما 10,000 نفرن، میگیم این کلمه العلماء استعمال نشده در معنای عام، خب خاص 9,000 مرتبه داره، خب 10,000 عالم مراد مولا نیست. آیا مثلا 5,000 عالم مراده، 3,000 عالم مراده، 100 تا عالم مراده، 10 تا عالم مراده؟ مراتب خصوصات مختلفه، لذا عام ظهور در هیچ کدوم از این مراتب نداره، پس باید بگید مجمله. لذا میگن در مخصص متصل خود لفظ قرینه است، ولی اینکه از اول مراد از علما، علمای عادله، ولی اینجا مولا فرموده اکرم العلماء، فردا فرموده لا تکرم الفساق منهم، دیروز که مولا فرمود اکرم العلماء، این لفظ در عموم استعمال شده، ولو فردا که مولا فرمود لا تکرم الفساق منهم، نتیجه میگیریم که مراد جدی مولا به تعبیر مرحوم آخوند، و نتیجه میگیریم که حجیت آن محدوده. حالا اجازه بدید این لایقانم بخونیم بهتر روشن میشه. یک اشکال به نظر مرحوم آخوند وارد شده. قبل از بیان اشکال باز یه مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که ظهور لفظ در یک معنا به دو طریق است. تارتن لفظ ظهور داره در معنا به وضع واضح، کتاب کفایه وضع شده برای این کتاب، واضح او رو وضع کرد، لذا ظهور در این معنا داره. تارتن لفظ ظهور داره در معنا به کمک قرینه معینه، مثلا متکلم میگه جاءنی اسدون یرمی، اسد ظهور داره در رجل شجاع به کمک قرینه معینه که یرمی باشه. پس ظهور لفظی یا به وضع است یا به قرینه معینه. دقت کنید در برخی از موارد ما ظهور داریم ولی نه ظهور لفظی، به تعبیر مرحوم آخوند ظهور عقلی. آنجا که مطلبی رو استفاده کنیم به کمک مقدمات حکمت، آنجا چون ظهور به حکم عقل است. مرحوم آخوند می فرماید ظهور عقلی به کمک مقدمات حکمت، نه ظهور لفظی. حالا بعد از این مقدمه لا یقال اشکال میکنه. لا یقال میگه عام ما پس از این که با مخصص اول تخصیص خورد دیگه در عموم استعمال نشده، پس خاص دوم رو با عام محدود باید بسنجی، نه با عام کلی. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند ما در ابتدای بحث گفتیم که عام با مخصص منفصل استعمالش در عموم تغییر نمی کنه. عام همچنان در عموم استعمال شده، ولیکن حجیت عام و به تعبیر مرحوم آخوند در جلد اول مراد جدی مولا از عام محدود شده. و الا عام بدون قرینه ظهور در عموم داشته است. و الا اگر بگید عام ظهور در عموم نداره، ما میگیم عام در معنای مجازی به کار رفته. مجازات مختلف است. کدام معنای مجازی مراد مولاست؟ ما نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. پس عام مجمل خواهد شد. مستشکل برمیگرده میگه نه، عام مجمل نمیشه. ما وظیفمون رو با یک اصل روشن میکنیم و اون اصل این است که خاص اول که آمد شک داریم مخصص دیگری وجود داره یا نه. اصل عدم مخصص دیگر است. به کمک این اصل میگیم عام ظهور داره در علماء غیر از نحویی و همین قد محدود شده، لا غیر. مرحوم آخوند می فرماین ظهور لفظ عمرو با این اصل شما نمیتونید استفاده کنید، به خاطر این که ظهور لفظ یا به وضع است یا به قرینه معینه. اصالت و عدم مخصص آخر ظهور برای شما درست نمی کنه، مگر این که متمسک بشید به مقدمات حکمت، یعنی بگویید خاص اول که آمد مولا در مقام بیان هست، خاص دیگری نیاورده، به حکم عقل عام ظهور دارد در همه افراد باقی مانده غیر از این مخصص، و مقدمات حکمت هم همه جا معلوم نیست باشه و این ظهورم یه ظهور عقلی خواهد شد نه ظهور لفظی. پس بنابراین نتیجه بحث این است، به نظر مرحوم آخوند اگر ما عامی داشتیم و سه تا خاص، مثلا سه تا خاص مطلق، هر سه مخصص رو با این عام به یک بار می سنجیم، همه رو از تحت عام استثناء میکنیم و عام رو به هر سه تخصیص میزنیم بدون این که هیچ مشکلی به وجود بیاید. یه استثناء داره که اشاره فرمودن برای فردا میمونه، مگر این که تخصیص اکثر لازم بیاد. عبارت رو دقت کنید چیزی نمونه. نه ببینید، حالا فرض اینه که مرحوم آخوند میخوان در مقابل این جواب، در مقابل این اشکال مستشکل بفرماین که این عام ظهور در تمام الباقی پیدا نمی کنه، فرضاً اما مخصص دیگری نباشه، بحث کلیست. خلاصه آیا این عام وقتی یه مخصص آمد آیا ظهور عام رو محدود میکنه مخصص منفصل، یا حجیت عام رو محدود میکنه؟ اگر بگید ظهور عام رو محدود میکنه، یعنی مخصص اعلام میکنه که این عام در عموم استعمال نشده. خب حالا که در عموم استعمال نشده بود، در چه مرتبه ای از خصوصات استعمال شده؟ معلوم نیست. پس عام مجمل میشود. این حرف مرحوم آخونده. لذا مخصص منفصل به ظهور عام کاری نداره، میاد حجیت عام رو محدود میکنه. جلد اول و صفحه 336 338 به دقت مطالعه کنید، بس روشن میشه. لا یقال ان العام بعد تخصیصه بالقطعیه لا یکون مستعملا فی العموم قطعا. لا یقال میگه عام بعد از تخصیصش به یک دلیل قطعی که شما گفتید اگه مخصص قطعی باشه دیگه استعمال نشده در عموم قطعا. این خاص در این
عام محدود استعمال شده، فکیفه یکون ظاهرا فی، چطور شما میگید مخصص دوم هم که آمد عام ظهور در عموم داره؟ فانه یقال، پاسخش اینه، ما این حرف شما رو قبول نداریم. مخصص منفصل که آمد عام استعمال شده در عموم همچنان، مراد جدی مولا اون خصوصه. ان المعلوم عدم و ارادت العموم، اون چی که معلوم است اینه که مولا اراده جدی نکرده عموم رو، لا عدم استعمالی فی، نه اینکه استعمال نشده لفظ عام در این عموم به خاطر افاده قاعده کلیه تا عمل شود به عموم عام مادامی که علم به تخصیصش نداریم، بلکه چنینه، همیشه عام استعمال در عموم میشه قاعده کلیت، تا وقتی علم به تخصیص نداشته باشیم میگیم مراد جدی مولا هم از این عام عموم است. و الا که اگر استعمال نشده باشد عام در عموم با آمدن مخصص منفصل، لم یکن وجه فی حجیتی فی تمام الباقی، دیگه وجهی نیست برای که عام حجت باشه در تمام الباقی. چرا؟ چون مراتب باقی مختلفه. اگه مجاز باشه آیا تمام الباقی است، آیا نصف باقی است، آیا ثلث باقی است، معلوم نیست. لجواز استعماله حین اذن، به خاطر اینکه جایز استعمال بشه عام در این هنگام وقتی در عموم استعمال نشده بود، فیه در تمام الباقی و فی غیره، و در غیر این تمام الباقی از اون مراتبی که جایز است این که منتهی شود به این مراتب تخصیص. ممکنه در تمام الباقی وقتی مجاز بود مجازات مختلفه، ممکنه مراد مولا از علما تمام الباقی مونده باشد، همه ی عدول باشه، ممکنه نصفشون، ممکنه ثلثشون، ممکنه ربع اونها، ممکنه خمسشون، الی غیر ذلک. و اصالت و عدم مخصص آخر، مستشکل میگه خب یه مخصص آمد، میگیم اصل عدم مخصص دیگره، پس عام ظهور در تمام الباقی داره. و اصالت و عدم مخصص آخر، این که بگیم اصل این مخصص دیگری نیست، لا توجب انعقاد و ظهور له، باعث نمیشود منعقد شدن ظهور لفظی رو برای این عموم، لا فیه، نه در تمام الباقی و نه در غیر این تمام الباقی از سایر مراتب. چرا؟ لعدم الوضعه، چون اصالت و عدم مخصص آخر که وضع نیست، قرینه معینه نیست، به خاطر عدم وضع و نه قرینه معینه برای مرتبه ای از اون مراتب کمالا یخفا، پس اصالت و عدم مخصص آخرم ظهور برای عام درست نمی کنه. لجواز ارادت ها، چون جایزه متکلم اراده کند اون مرتبه را و عدم نصب قرینه‌ای بر اون مرتبه، 5 روز دیگه یک قرینه‌ای بر اون مرتبه نصب کنه. نعم رو ما یکون، بله به توسط مقدمات حکمت شما میتونید نتیجه رو بگید که عام ظهور در تمام الباقی داره، ولی اینم میشه قرینه عقلیه، مقدمات حکمت هم همه جانیست. نعم رو ما یکون عدم نصب قرینه تین، بله چه بسا می باشد عدم نصب قرینه با بودن عام در مقام بیان، با اینکه عام و مولا در مقام بیان باشه قرینه نصب نکرده باشه، این قرینه می شود علا ارادت تمام، برای اینکه مولا تمام الباقی رو اراده کرده و هو غیر ظهور العام فی. و این عدم نصب قرینه به کمک مقدمات حکمت که یک ظهور عقلی است، این غیر از ظهور لفظی عام است در تمام الباقی فی کل مقام. فنقده به ذالک، که نتیجه گیری می کنند و اون استثناء رو بیان می کنند، می مانه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.